خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید شهید مطهری تعبیری داره، من این بحث فطرت رو که مطرح کردم گفتم این دوگانه از در واقع ایشون از خود از فطرتشون گرفتم. در واقع اینم بگم خدمتتون، این توجه به مسئله فطرت و اینکه بنیادی و مبنایی اصلی هم من از خود شهید مطهری گرفتم. در واقع شهیدتری یک جا تعبیر میکنه ام المعارف مسائل اسلامی، یه جایی دیگه تعبیر میکنه به ام المسائل اسلامی و این تعابیرشون ما رو حساس کرد. بعد از این خلاصه رفت آمدهای مختلف به این رسیدیم. اینا رو اگه بخشم دارم میگم دیدی بود که تکراریه، بهم تذکر بده که نگم. ببینید ایشون از سه تا کلمه از فضای سنتی ما استفاده میکنه: طبیعت، غریزه، فطرت. طبیعت و غریزه و فطرت، خود کلمه طبیعت تو ادبیات ما و حتی ادبیات شهید مطهری، ادبیات سنتی ما و یه ابهامی داره. اگر ما بخوایم فعلا، من میخوام از فاز ارسطویی شروع کنم که این مثلا بهتر معلوم بشه. ما یه توی فاز ارسطویی یه جسم داریم، یه نبات داریم که جسم نابی نامیه، یه حیوان داریم و بعد انسان داریم. توی فاز ارسطویی خب اینه دیگه، این فصلش نمو به این فصلش شده. این که ما طبیعت رو ناظر به این بگیریم یا فقط ناظر به این بگیریم تو بحثای مقداری ابهام داره. تو بحثای شهید مطهری یه جایی طوری صحبت میکنه که گویی دوتاشه، یه جایی طوری دیگه صحبت میکنه که گویی غریزه است. منتها من این به نظر من رسیدش که در واقع این بحث شهید مطهری یه جوری اون صورت مسئله رو عوض کردنه. تو صورت مسئله قبلی که فضای ارسطویی بود جسم بود، جسم رو جسم نامی، بعد جسم نامی حساس و متحرک بالاراده، بعد این و ناطق، یعنی کاملا اینجوری میرفت جلو طبقند سنتی. آقای مطهری توضیح میده از سه نوع، سه حالت وجود. این توی کتاب شهید مطهری در فطرت چند سری صحبت داره. اولیش که قبل از همه چاپ شده، مثلا سال همون دهه 60 چاپ شده به عنوان فطرت، کتاب یک کتاب هستون به عنوان فطرت چاپ شده، این حرفا تو اونه. بعدن برخی از کتاباشون در روی فطرتشون همونجا تو مقدمه گفتن که دو سری دیگه سخنهای شهیدتری هست که ما به زودی چاپ میکنیم. به زودیشون شد دهه 90، یعنی 30 سال بعدش یکی چاپ کردن، اون یکی هم نمیدونم اصلا چاپ کردن یا نکردن. تو اونجا خلاصه نکات ظریف دیگه اضافه میکنه، ولی این نکته که من دارم میگم تو همون اولی است که ایشون تقسیم میکنه، میگه آقا سه تا پدیده داریم به اسم طبیعت، غریزه، فطرت. خب این یه نمیخوام بگم لزوما ایشون به این نکته توجه داشته، ولی به نظر میاد یه مقدار فضای بحث داره عوض میشه. فضای بحث به جای که فقط این قید بخوره، با سه گونه واقعیت داریم سر و کار داریم. حالا من دیگه سری خیلی نمیخوام معطل کنم، برم سری سراغ فطرت. توی فطرت من 4 تا 5 تا محور گذاشتم به عنوان که ببینید بحث فطرت رو خیلی مطرح کردن. مدام من که دارم مطرح میکنم به عنوان نظریه دارم مطرح میکنم. نظریه یعنی چارچوب معین داره، لوازم داره، نتیجه خاص میشه برش. توی فضای رایج منبری ما این است که هرچی خوبه فطرته، هرچی هم بده که حیوانیته. من اصلا نمیخوام این مدلی بحث کنم. برای دارم برای فطرت صحبت میکنم، ذهن شما نره سراغ فطرت به معنی رایجی که تو همین منبرها میشنوید. من فطرت رو تا حالا گفتم چی؟ گفتم اون نوع خاص آفرینش انسان که بی سابقه هم هست. اما بی سابقه اش سر باقیش تا مشترک، اما نوع خاصش محل تاکیده. این نوع خاص چه ویژگی هایی داره؟ من سعی کردم این ویژگی ها که مهمترین ویژگی هاشه در چند تا دعوای مهم فلسفی و انسان شناختی بگم. یعنی تو شناخت انسان یه دعوایی هست که انسان اینجوری یا اینجوریه، فطرت میگه کدوم این دوتا؟ یا شق سوم. این سه چهار مورد هم اینه. اینها رو که یک یکی بریم جلو، آخرش سیر بحثم گم نکنید دارم میگم، آخرش به این، یعنی تو
گفتارا میگم که خب حالا اگه ما فطرت تو انسان اینجوری فهمیدیم، امر جنسی رو تو انسان چجوری بفهمیم؟ آیا الان ما ذهنن چیه غریزه جنسی میگیم؟ آیا فطرت غریزه جنسیه؟ امر جنسی تو انسان غریزه جنسیه؟ یا اصلا کلمه غریزه جنسی در مورد امر جنسی در انسان اشتباهه؟ اینو توی اون مقاله دومم دارم اینو توضیح میدم که ببینید اگر فطرت معلوم شد، امر جنسی تو انسان اینجوری فهم میشه. اون مؤلفه‌های فهمش که بیام، آخرین محورم این است که اگر فطرت درست فهم شد، امر جنسی هم درست فهم شد، حالا خانواده رکن تو وجود انسان میشه. که بعدش یعنی وقتی میدارم گفتم مقدمات، از مقدمات خیلی بعیده من شروع کردم، ولی به نظرم تو اون فهم تثبیت نشه، این معنی خانواده که ما میخوایم بگیم معلوم نمیشه. سابقه این مقالات هم نگفتن به شما؟ گفتن چی شد اینا نوشتن؟ مسئله من این بود که اولا البته من فطرت رو میخواستم برای رساله دکتریم بردارم. سال من 78 دکترامو شروع کردم، 84 دفاع کردم، علل قاعده حوالی سال 80 پروپوزالمو نوشتم. اون موقع میخواستم فطرت رو بردارم، الحمدلله خدا رو شکر موافقت نکردند. در مورد موضوع رساله اینا همیشه صحبت نکردم من با شما، نه؟ که چیکار کنید تو موضوع برداشتن رساله با اینها؟ گفتم که موضوع بزرگ بر ندارید.
آره چرا؟
همین مثل رساله هم گفتم. که این فطرته رو من بر نداشتم و خدا رو هزار بار شکر میکنم که بر نداشتم، به خاطر که اگه اون موقع بر میداشتم یه چیز بی خودی میمشتم و بعدا هم دیگه آدم وقتی یک رساله میمیسه دوباره حال نداره سرش کار کنه. این موندش تو ذهن من یه حدود 20 سال موند تقریبا، 18 سال موند، مسئله بوده جای مختلف. این مقاله رو نوشتم، این مقاله رو که نوشتم خودم چیده خودم نفسم حال اومد، یعنی که احساس میکنم حرف حساب دارم. این مقاله سال 98 دارن یا 99، 98 من دادمش، 99 تاییدش کردن، 98 نوشتمش، الان 4 سال گذشته. من که این مرتب دید احتیاط میکنم، میگم اینجا نظرم عوض شده، هنوز از این نظرم عوض نشده. به نظرم حرف قابل دفاعیه و ثمره خواهد داشت. تو این فضا اینو میخواستم بگم، دارم فطرت رو تو دعواهای مهم وارد میکنم که بگم اگر قبول کردیم این لازمه رو داره، بعد این لازمه هاشو برسونیم تا خانواده. این داشتم شرح نزول اینو میگفتم، میگفتم که نوشتنم هم اینجا شروع شد که من با این آقای آرش نراقی مناظره داشتم تو بحث همجنسگرایی. تو اول یه نقدی برش مکتوب نوشتم، بعد نقد اون مناظره برگزار شد. تو اونجا من این مرتب هی میگفتم که مبتنی بر فطرت اینجوریه، وقتی میگم مبتنی بر فطرت همه مخاطبین من میفهمیدن، میگم خب کی گفته؟ چون فطرت به معنی تئوری چه جا نیفتاده، همه هر وقت میخوان یه حرف کلی خوبی بزنن میگن فطرت. بعد اون موقع به نظر رسیدش که خب یه مقاله بنویسم فطرت رو بگم، این شد 4 تا مقاله. یعنی خواستم فطرت رو بگم، کلی مقدمه شد، بعد از فطرت بگم امر جنسی چیه، یه مقاله شد، بعد حالا امر جنسی تو فضای همجنسگرایی چه جوری خروجی میده، دو تا مقاله شد، یه مقاله از زاویه اخلاقی یعنی کنشگری، یه مقاله از زاویه حقوقی که معنی چیزه. یعنی اینا هدفم مقاله چهارمیه بود، اما 4 تا مقاله شد. منم میگم یعنی الانم که الانه خودم نگاه میکنم، اینا مقاله همون همجنسگراییم بدون این پشتوانه حرفاش قابل مناقشه است. یعنی چون حرفا، چون خیلی وقت توی فضای علمی یه حرف که دارید میزنید باید نگاه کنید رقیب چی داره میگه. خیلی وقت ما حرف میزنیم خودمون قبولش داریم، ما مسئله خودمون نیستیم که، مسئله کسی که مخالف ماست. بعد این مقدماتش وقتی منقح نشده طرف میگه تو داری حرف خودتو میزنی. برای همین است که من 4 تا مقالم با هم دیگه مرتبطه. حالا میخوام بگم الان خانواده هم همینه، یعنی من میخوام بحث خانواده رو خوب جا بیاندازم تا این مقدمات درست تو ذهنم مستقر نشه، اون بحثای حرفای شعاری و کلیگویی و از این حرفا میشه. برای همین است که خودم توجه دارم که یه مقدار بحث من بحث مبادی بعیده، ولی مبادی بعید حالا ان شاءالله برسیم تو خود خانواده میبینید که اثر خواهد داشت. خب این حالا تو این دعواها، اولین دعوایی که من مطرح کردم که دقیقاً همین مسئله رو که میخوام، پس الان چی رو میخوام بگم؟ همین نکته که جلسه قبل گفتم، آیا ما انسان رو باید امتداد یک کلی ببینیم، جنس و فصلی بریم جلو، یا انسان رو خروجی یک دو تا جریان که دو تا جریان هر کدوم مستقلن یه حرفی بری زدن دارند؟ حرفم دارم این دومه میگم. اولین و مهمترین نتیجه که گرفتم نتیجه رو این حرفه. ببینید درباره انسان یه طیف من گذاشتم، یه سر طیف گذاشتم ارسطو،
یک سر طیف باشم اگزیستانسیالیسم. حالا اگزیستانسیالیسم به عنوان یک گروه بارز بگرنه فقط اونا نیستن. اگزیستانسیالیسم ها اومد نکته من این است که هم این چالش های سنگینی داره که اینا حق پیدا کردند این حرف رو بزنن، هم اگزیستانسیالیسم مشکل های حادی داره که شما الان نمیتونی حرف اینا رو قبول کنی، مجبوری برگردی به ارسطو در که ارسطو مشکلات مهمی داشت. که من میخوام بگم بین این دوتا یه دیدگاه سومی هست و توضیح بدم این دیدگاه سوم چجوری میتونه حرف بزنه تو عرصه‌های مختلف. تلقی ارسطویی شما دارید واضح هم هست، تلقی ارسطویی مبتنی بر علت غایی، مبتنی بر ذات‌گرایی، میگه انسان یعنی حیوان ناطق. حیوان ناطق یه ماهیت، ارسطویی ماهیت کاملا معین برای انسان قبول داره. این به درد ما خیلی میخوره تو بحثا. ما غالبا تو این فضا تو دعوا این دو تا غالبا میریم طرف ارسطوییه. چرا؟ چون می‌خوایم اثبات کنیم انسان یه نوع واحده، پیامبر میخواد، هدف معین داره، هر کی هر چی دلش خواست نیست. اون قراردادگره که جلسه قبل نوشتم اینا نیست، بلکه انسان یه چیز راستراستی معینیه. از این جهت غالبا بحث ما کشته میشه به سمت ارسطو. اما اگزیستانسیالیست‌ها حرفای زدن، حرفشون خیلی جدیه، انقدر جدیه که آقای مطهری تو کتاب سید نهج العلاقه میگه بابا اینا رو اصلا اسلام گفته، اگزیستانسیالیست‌ها نگفتن که، اینقدر حرفشون به حرف ما نزدیکه. و اون حرفا رو که من توضیح بدم شما ببینید حالا ما چیکار کنیم با ارسطو. اینا نقطه مقابل ارسطو هستند. من میگم نقطه مقابل، خودی نمیدونم بگن ما مقابل اینا، ولی الان توضیح بدم میرید شما دو تا فضای کاملا مقابل. اگزیستانسیالیست ترجمه میشه به اصالت وجود. اصالت وجود اونا با اصالت وجود ما فقط تو کلمش مشترکه، وگرنه معناشون متفاوته. اونا دعواشون سر چیه؟ اونا مسئلهشون دقیقا انسان شناسیه. میگن همه موجودات که تو عالم هست، ببینید حالا از کلمات خودمون بزنید، یه وجود دارن یه ماهیت، درست؟ میگن تو همه موجودات ماهیت مقدمه، توی انسان وجودش مقدمه. یعنی چی؟ میگن شما هر موجودی رو تو عالم دست بذارید این همینه که هست. سگ اصلا سگه، کلن خرس خرسه، قورباغه قورباغه است، کتاب کتابه، هر چیز خودشه. اما انسان چیه؟ انسان یه موجودیه که ماهیتش از اول معلوم نیست، وجودش بر ماهیتش مقدمه. یعنی چی؟ منظور اینا چیه؟ میگن اول به وجود میاد این بچه که به دنیا اومد، به وجود اومد، شما نمیدونید آخرش چی میشه، سگ میشه، خرس میشه، انسان میشه، حیوان میشه. این نگاه دینی آقای مطهری میگه با نگاه دینی سازگاره. یعنی انسان موجودی است که میتواند از فرشته بالاتر شود، به تعبیر ما میتواند از حیوان هم پایین‌تر بشه. پس این کدومشه؟ هیچ کدوم. میگن وجودش، منظور وجود ماهیت معلوم شد. ببینید شما سگ یه ماهیتی داره، با این ماهیت وارد دنیا میشه، این وجود نمیتونه ماهیت رو عوض کنه. هیچ وقت سگ نمیتونه یه خرس خوبی بشه، ولی انسان میتونه سگ خوبی بشه، میتونه نمیدونم گرگ خوبی بشه، خودش میتونه هر چیزی تو خودش رقم بزنه. برای همین منظور اینا که میگن وجود مقدمه، منظورشون اینه، میگن اول تو وجود میاد، بعد این وجود تعیین میکنه که چی بشه. آقای مطهری تو سیر در نهج البلاغه نگاه کنید آخرش بگو اصلا دیگه اسلام، اسلام همین دیگه رو داره دیگه، انا هدینا و سبیل اما شاکرم اما کفورا. ما خلاصه انسانو خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، یه نطفه آمیخته ایه، ابعاد مختلفی درش هست که ابتلاش میکنیم، مبتلاش میکنیم، حالا ببینیم بعد از این ابتلا چی عذاب در میاد. معلوم شد؟ خب این حرف اگزیستانسیالیستا گیرش، خب این تیکه مثبتش، پس انسان ماهیت معینه نداره، همون گونه که اسب و سگ و همینا ماهیت معینه دارند. حرف اینا حالا اشکالش چیه؟ اگه انسان ماهیت معینه نداره پس نسبی گرایی. همین شد؟ هیچی نیست دیگه. ببین شما وقتی این ماهیت معینه، مثال قب و فعل که میگفتم، چی؟
به طبع جنسیت معینه هم نمیتونه،
هیچیش معین نیست. جنسیت که یکیشه، اول خودشو بگیری، اخلاقیات، کی گفته این کار بهتر این کار بدتره؟ شما خودت میتونه خودت رقم بزنید دیگه. کی گفته عالم ها بهتر از دزدها هستند؟ یکی دلش میخواد دزد باشه، یکی دلش میخواد عالم باشه، خودش خودش رو رقم میزنه دیگه. معلوم شد اشکال؟
یه اخلاق رو قبول نداره.
دعوا سنگینه تو اونجا که حالا اخلاق چی میشه و اینا، خودشون دعوا غالبا به فضای نسبیگره میکشن. مدام میخوام بلاس فلسفی اول صورت مسئله رو درست بفهمین. صورت مسئله اینه که ببینید شما مثال دانه سیب، درخت سیب، میگید دانه سیب بالقوه درخت سیبه، یعنی ماهیتش از روز اول درخت سیب بوده، نمیتونه بره غیر درخت سیبه. اگر رفت غیر درخت سیب شد خودشو هدر داده. یعنی شما میگه آقا چه فرقی هست؟ خیلی دانه سیبا خاک میشه، میگه خب از بین رفت، بی هدر رفت، ضایع شد. اما اگه انسان از اول معلوم نباشه چیه، خب از کجا میگه اینش هدره اون یکیش هدره؟ خودش باید خودش رقم بزنه دیگه. آینده انسان یه قاتل حرفه‌ای بشه. کی گفته قاتل حرفه‌ای کم داره از مثلا دانشمند حرفه‌ای؟ اشکال معلوم شد؟ البته اونا با این ادبیات دانشمند اینا رو مقایسه نمی‌کنن، اونا خود کلی مسئله رو می‌خوام بگن، اما از لوازم و نتایجش این است که چی؟ از کناش نسبی‌گرایی. برای اینا به شدت تو وادی نسبی‌گرایی افتادن. پاسخ چیه؟ اول اشکال خوب معلوم شد. حالا اون دیدگاهی که من دارم میگم اینجا معنی پیدا می‌کنه. ببینید آیا هیچ ماهیت نداره یا قوله، یا نه اگه ماهیت داره، ماهیت که معینه نمیشه ماهیت داشته باشه، همه ماهیت رو با هم داشته، همه ماهیت یعنی هیچ ماهیت. من اونجا کلمه‌ای که اینجا تو مقاله استفاده کردم گفتم اگه بخوایم از ادبیات ارسطویی استفاده کنیم، اون کلمه مناسب کلمه قوه است. کلمه ماهیت، کلمه ماهیت یه تعینی تو خودش داره. ماهیت یعنی همین، بسته است، سراتش بسته است. قوه یه ظرفیتیه، دو تا نکته است تو قوه، هم ظرفیت هم جهت‌گیری. یعنی الان دانه سیب که میگی بالقوه درخته، وقتی میگی بالقوه الان درخته؟
نه.
نه، اما هیچ فرقی نمیکنه براش درخت و قورباغه؟
چرا؟
پس ببینید دو تا نکته است، هم الان نیست اینجوری، هم در عین حال یه جهتی رو نشون میده به شما. من گفتم، برای همین من گفتم آقا ما میتونیم بگیم اگر تعین داره، تعین بالقوه است. یعنی در بالقوهگی تعین داره. یعنی چی؟ یعنی فطرت رو من از این مقوله میبینم. میگم فطرت نه مثل ماهیت ارسطوییه که فیکس شده باشه، بسته شده باشه، نه مثل تقدم وجوده که هیچ ماهیت نداشته باشه. از اشکالی که به خود این اکستانسیالیست ها فلسفی میشه کرد اینه که خلاصه شما درباره چی داری صحبت میکنی؟ شما میگه درباره انسان داری صحبت میکنی دیگه. پس یه ماهیتی تو ذهنتون هست، یه چیستی تو ذهنتون هست که میگه این وجودش مقدمه. منظورم معلومه؟ به یه مثال بگم. ببینید اینا میگن درباره مثلا اسم بذارن حیوانات، مثلا گیاهان، فلان فلان بذارن، بعد میگن ما درباره ایکسی صحبت میکنیم که اینا نیست. اینا اینجوری حرف میزنن؟ یا میگن درباره انسان داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میگن انسان، خوش ما موضوعمون انسانه. خب سوال منه که این انسان که گفتی منظور کدوم دسته از کدوم ماهیت از ماهیات به قول شما؟ صرفاً تنها شناختی که از این دارید این نیست که اون یکی ماهیات نیست؟ این تقسیم های مطمئن که هر چیزی یا انسان یا لا انسان، هر چیزی یا سنگ یا لا سنگ، آیا این انسان فقط این نیست که این یکی یا نیست؟ یعنی فقط ما میخوام بگم انسان چی، همیشه باید همه موجودات رو ردیف بکنیم بگیم اونی که اینا نیستش، یا نه ما هم اگزیستانسیالیست وقتی بحث میکنن در باره یه دسته خاصی از انسان رو بحث میکنن. برای همین این که شما ماهیت کلا دست برداری ازش اشتباهه. آیا اما حق با شماست. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا تنها موجودی یا لااقل مهمترین موجودی تو عالمه که ماهیتش دست خودشه، اما دست خودشه بی جهت نیست. یعنی ماهیتشو سپردن به خودش، بعد جهت هم بهش گفتن. حرف معلومه؟ یعنی این جهتگی. برای همین فطرت رو من از جنس دو تا مؤلفه میشه، یکی ظرفیت بی نهایت، از اینجا من شبیه اینا هستم، یکی جهتگیری، از اینجا شبیه هستم. جهتگیریش واقعیه، اما جهتگیر واقعیش این رو ثابت نمی‌کنه. این نمیگه ببین جهتگیری دانه سیب واقعیه، دانه سیب رو مجبور می‌کنه یا درخت سیب بشه یا نابود بشه اگه نتونست به این مسیر بره. اما جهتگیری انسان در حالی که واقعیه اینجوری است که انسان فقط یا دانه سیب بشه یا بمیره. البته به اون معنای عمق اخرویش نابود میشه اگه به اون جهتگیری نره، تو جهتگیری انسانش گام بر نداره، اما نه نابود شدن مثل نابود شدن های دانه سیب. یعنی دانه سیب تو دنیا این براش رخ میده، انسان توی آخرت براش رخ میده. در واقع انسان تو همین دنیا میتونه در حالی که این جهتگیری رو داره، در حالی که داره باش مخالفت کنه. دانه سیب خودش نمیتونه با جهتگیری خودش مخالفت کنه. یعنی دانه سیب بگه من فردا میخوام بنام بشم پرتقال، این ظرفیت نداره. اما انسان موجودی است که این را دارد ولی در این حال مخالفت باش هم داره. معلوم شو؟ اختیاره، بله، که معنای عمیق اختیار اینه. مثلا نکته من این است، تا میره تو وادی اختیار یادو میره جهتگیری. اصلا اختیار، خود کلمه اختیار توش هست، اختیار از ماده چیه؟ خیر. اختیار اصلا انتخاب خوبه خود ما، ولی که شما ممکنه با اختیارت گناه بکنی. نه، خود اقتضای بین همین تعابیر قرآنینه، میگه فالهمها فجورها و تقواها. آیا فجورها و تقواها یعنی که دو تا راه کاملا مخالف که ربطی به لحاظ خوبی و بد شما نداره، یا نه خود کلمه میگه که خوبیشو نگه داشتنش و نابود شدنش. فجور فجرش از حد بیرون رفتنه، تقوا وقایع نگه داشتنه. نمیگه دو تا مسیر خیر و شر رو بهش یاد دادیم، میگه مسیری که بماند و مسیری که از جاش در بره. اما مسیری که از جاش در بره هم براش گذاشتیم. برای همین این تصویر رو من غالبا سال قبل میکشیدم.
از الان استاد میخواستیم بگین هر چیزی غیر از انسان ماهیت معینه
داره.
انسان ماهیت دارد ولی میتونه
ماهیتش معینه. به هم کلمه ماهیت اینجا معنا نمیده، چون ماهیت اصلا معینه، چون ماهیت غیر معین ندارید. برای من بگیم ماهیت هم تعینه بالقوه، یعنی یه تعینی دارد، یه تفاوتی با بقیه چیزا دارد. تعین یعنی اون حالت خاص، یه خاص بودگی دارد، اما این خاص بودگیش بالقوه است، بالفعل نیست. مثل ماهیت نیست، ماهیت همیشه به امر بالفعل میگه، به امر بالقوه، از جهتی بالقوه نمیگه ماهیت. همگه ماهیت پاسخ چیستیه چیه دیگه، میگه یه چیز. مثلا میگه این چیه، میگه این کتاب فلانی است که هنوز نوشته نشده، یعنی این کتابی است که الان نوشته شده، ولی که سفید داره. ممکنه مثلا من حاشیه این کتاب برترین مطالب عالمو بنویسم، ممکنه بدترین فحشا رو اینجاش بنویسم، کاغذ سفید باشه بهتر معلوم میشه، کاغذ دیگه آخرش ممکنه بهترین چیز. نمیگید الان این کاغذ سفید بده شده، نمیگیم بهترین کتاب عالمه یا بدترین کتاب عالمه، میگی سفیده ولی کاغذ، ولی میشه نوشت روش. تونستم منظور چه؟ یعنی ماهیت پاسخ چیستی است که الان هست. اما من نمیخوام بگم ماهیت، ولی ماهیت داره تعین. تعین یعنی خاص بودن، یه تعینی داره طرف، یه خاصی، خاص بودنی داره، عینیتی داره. اما این تعینش بالقوه است، این است که این چون خواسته حتما همین خواسته میشه. کلمه تعین بالقوه من تو این فضا آوردم. جهت داره، آره. یعنی ما این نیست که هر، یعنی بر همین خوب و بد ما معنی داره. این نیست که صرف این که من اینو انتخاب کردم خوب بشه. آیا متعری بحث داره توی بحث کتاب فلسفه اخلاقش؟ یه نکته خیلی ظریفی میگه. این نکته شو حالا من یه جور خودم بازخوانی میکنم. ببینید کی گفته مثلا من عالی من دانی، شنیدی تو بحثای شنیدی دیگه، من عالی داری من، کی گفته این عالیه این دانیه؟ ما میگیم او دانیه این عالیه. ببین شما مثلا میگید که مثلا کمک به دیگران مال من عالیه، دزدی مال من دانیه. کی گفته؟ ما میگیم دزدی مال من عالیه، کمک به دیگران مال من دانیه. از کجا میفهمین؟ چی؟ بذارید من مثال روزتر بزنم. مثال بروز اینه. آقا ما میگیم مثلا ازدواج جنس مخالف مال من عالیه، هم جنس گرایی مال من دانیه. امروز یه عده تو جهان هستن میگن اتفاقا هم جنس گرایی کار خوبیه، هم جنس گرایی من عالیه، ازدواج جنس مخالف من دانیه. از کجا میگی این یا اون؟ آقای محترم یه بحثی داره، بحث قشنگی میکنه، اون نکته قشنگی میگه. میگه تو حالت عادی، دقت کنید این دوتا شرط مهمه، تو حالت عادی و قبل از اینکه روالی برای سخت رخ بده، وقتی انسان کار بد انجام میده بعد از گذر زمان پشیمون میشه. میگه خود و بعد احساس شکست میکنه. احساس شکست یعنی چی؟ یعنی دو نفر جنگیدن، یکی پیروز شده، یکی برن باخته. میگه وقتی که بعد مادی غلبه میکنه شما احساس شکست میکنی، وقتی بعد معنوی غلبه میکنه احساس پیروزی میکنی. مثلا به یک کسی کمک کردن، مثلا کمک کردن رو میگم، به یک کسی کمک میکنی از پول در میاری دیگه، پول زیاد مثلا 10 میلیون تومان به یک کسی کمک میکنی، میفهمی مشکل خیلی حادی داشت، اصلا بچهش بیمارستان بود، رفت و نجات پیدا کرد، خوب شد، چه احساسی داری؟ احساس موفقیت داری که پولت کم شده. از اون طرف 10 میلیون تومان از یک کسی میدزدی، میفهمی این خدا پول بچهش بود، چون این پول رو از دست داد بچهش مرد، 10 میلیون تومان اومده تو جیبه، اما احساس شکست میکنی. میگه پس تو این دعوا اونی که پیروزه منم، اونی که شکست خورده دوباره منم. پس منو میتونیم من واقعی رو بشناسیم، واقعی اونی که میگه من شکست خوردم یا پیروز شدم. برای همین است که همه گناهکار اولین گناهشون با گناهای بعدی فرق داره، یعنی عذاب وجدان مال گناه اولی. گفتم برای حالت عادی، چون نگو طرف انقدر همجنس بازی کرده میگه اصلا من این کار خوبه، اینو نمیگم. اولین باری که میره تو این وادی وجدان یعنی همین. ببینید این همون جهتگیری است، یعنی در حالی که جهتگیری داره کار بد میکنه ها، اما همین کار بد، نفس لوامه، همین خود این وجوده میگه که کار بد کردی. خب پس معلوم شد این گام اول. بعدا خیلی من میخوام استفاده کنم تو بس خانواده ها، این خلاصه استفاده که ما خواهیم کرد این است که خانواده جهتگیری داره، اما در عین حال هر چیزی میتونه بشه. یعنی ما یه دفعه دید خانواده همجنسگرا، خانواده فلان، خانواده بهمان، تعجب نکن، ولی این غلطه، این مسیر باطله.
تعیون بالقوه که نوشتن ماهیتی که ارسطو در نظر داده میشه، تعیون بالقوه
خب
میشه همین ماهیت در نگاه ارسطو یا نه در نگاه
نه دیگه ماهیت. من گفتم ما خب فطرت رو دوز بدن و فطرت چه فرق داره با ماهیت؟
آره اینو متوجه شدم، یعنی تعیون بالقوه شد برای فطرت.
این تعیین بالقوه رو درگم، این تعیین، تعیین شبیه اینه معینه، بالقوهش اساس بالقوه بودن حالاش ها، شبیه اون یکیه، ولی بالقوه خود کلمه بالقوه جهتگیری هم تو دل خودش داره. خب این مطلب اول. ببینید اما غریزه اینجوری نیست، نیاد کنید تو غریزه کاملا جهتگیری و فعلیت هم هست. برای این میگن بچه به نحو غریزی شیر مادر میخوره، یعنی جایی که غریزی محض باشه حیوانات به نحو غریزی یه کاری میکنن، کاملا غریزه بهش میگه چی کار بکن، نمیتونه این کارو نکنه. حیوان تو زمانی که غریزه جنسیش فعال میشه حتما باید بره عمل بکنه، و وقتی هم که فعال نمیشه حتما عمل نمیکنه. اما انسان اینجوری نیست، معلومه؟ یعنی این غریزه رقم میزنه حتما این کار را، ولی تو انسان نه، اتفاقی برای همین غریزه نیست، او امره هست، اما اینجوری نیستش که حتما رقم بزنه، بعد همون میتونه منحرف بشه. خود منحرف شدن از اقتضاعات اینه،
غریزه شون تحت اختیار
دیگه ها، میشه بگیم غریزه تام همون. من اصلا وقتی میگیم غریزه داریم یه چیز دیگر رو میفهمیم، ببین غریزه اقتضایی داره که فطرت اون اقتضا رو نداره. وقتی شما گفتی غریزه، خب بعد ناچار بود دیگه چیکار کنه، غریزه جنسیش تحریک شد، یعنی توجیهی میشه برای اون کسی که بخوای کارو بکنه، ولی نه غریزه نداشت، تو فطرت داشتی، تو بله امر جنسی تو زیر فطرت بود، میتونی جلو خودتو بگیری. حیوان گرسنش بشه باید بره بخوره، نمیتونه نخوره، ولی انسان گرسنش بشه انقدر گرسنگی تحمل میکنه. خب
شما تعیین بالقوه اینکه ببینیم جهت درست چیه، اون گفتن همون که تو روال هست اینو قسمت شما
متوجه
شد. جهتگیری
که
درست شد.
خب. معیارش چی؟ معیارش خدا تو انسان قرار داده. ببینید ماهیت که ارسطو میگفت چی بود؟ اصلا نیاز به من و شما نداریم. هر آدمی تو هر جای جهان دانه سیب ببینه میفهمه که درخت سیب مال اینه. نکته ما این است که خدا تو وجود ما اینو قرار داده که انسان ها وقتی کار بد میکنن پشیمون میشند. پس خود وجودش میدونه که این کار بد بود. وقتی کار خوب میکنه خوشحال میشه. بعد تو وجود برای تعبیر قرآن خیلی تعبیر قشنگه، میگه فعل همه ها، نمیگه فعل همه هل خیر و شر، فعل همه فجور خودش رو و تقوای خودش رو. اما فجورش هم یاد داده ها، یعنی الهام کرده بهش یاد داده که اگه میخوای عوضی بشی چجوری میتونی عوضی بشی، اما عوضی شدی یا تو این نیست خوب شدی، تو عوضی بلدی یا میتونی بری برو اصلا حق چقدر خود عوضی بشو. ولی همین است که این میخواستم بگم که
چیز شد.
ببینید فکر کنم سوال قبلم کشیدم براتون یا نه، این حیوانه اشتباهه که فکر کنیم انسان اینه که قالا فطرت رو اینجوری توضیح میدن. انسان اینه، یعنی انسان بزرگ شده است، نه اینکه فقط تو خوبی ها زیاد شده، همه چیزش ظرفیتش رفته بالا. البته این ظرفیتی که رفته بالا این جهتگیری هم توش هست، یعنی این ظرفیت خیلی زیاد شده با حفظ جهتگیری، برای همین این انسانه با همین. اصلا یکی نکات قشنگ که تو معاد مطلبم، حالا این فقط دکتر بعدی بود، حالا الان یاد افتاد بگم، این است که علامه ذیل بحث مسخ مطرح میکنه، میگه توی مسخ انسان مسخ شدن، میمون شدن، چیز شدن، میگه فهوه انسانون خنزیرون، فهوه انسانون قرده. اگه این نباشه اصلا درد نداره، اصلا عذاب نیست. یعنی روز قیامت اگه میمون بشه دیگه میمون بشه، خب میمونه، میمون که میمون بودنش ناراحت نیست. اصلا ان گفتم بهتون میکنم پینوکیو رو ها، پینوکیو چرا وقتی خر میشه ناراحته؟ به خاطر اینکه آدم بوده خر شده، وگرنه خر که از اول خرن. خب این حداقل ثمرش تو تفاوت با خودی ها این است که بدی های مهم من با فطرت توجیه میشه، نه فقط خوبی های مهم. فضای رایج بس است که ما فقط خوبی های مهم با فطرت شهر میدیم، بهر که میگم بدی های مهم من با فطرت میدونیم شهرش بدیم. نکته دوم معلومه دیگه، این توضیح میخواد گفتم
اون یک مقدار خروج از اون دایره
چی؟
اون یه مقدار خروج از اون دایره غریزه که ما میفهمیم، مثلا حالا کلیپ هایی که نشون میدم مثلا حیوانی گرسنه است میخواد شکار کنه، ولی مثلا یه حیوان مثلا مادر رو شکار نمیکنه.
بله.
یا مثلا یه حیوانی میخواد غذا بخوره.
بله. حالا اینو فکر کنم گفته میگه ببینید حیوان کی گفته بده، حیوان خوب و بد داره، یعنی افق حیوانیت افق اخلاق خوب و بده. کی گفت اخلاق خوب و بد فقط بالا انسانه؟
شما الان میفرمایید حیوان اگه گرسنه شد باید
بود. نه نه اینو نگفتم، من گفتم غریزه اقتضایی داره، آخه این چند تا غریزه دیگه هم داره، فقط یه غریزه که نیست. برای همین گفت حیوان خوب و بد دارن. شما میگه آقا خوک شهوترانه، خروس غیرتیه، اینو تجربه ها میدونید دیگه، بحث کردم اینو قبلا، اینا رو گفتم بهتون نگفتم؟ ببینید ببینید حیوان ها، شما تو حیوان ها میگی گرگ درنده خوبه، درنده خویی با کشتن فرق داره، میدونید یا نه؟ درند یعنی آره، یعنی فقط میزنه لحت و پار میکنه، کار نداره بخوره، صد تا رو میکشه تا یکی رو بخوره. هی گرگ درنده خویش میگم، میگم مثلا ببر درنده خو نیست، ببر فقط اون مقدار که گرسنه‌شه میره میخوره، ولی گرگ میزنه همینجوری یه عالمه لحت و پار میکنه. گرگ درنده خوه، خروس غیرتیه، واقعا خروس نمیتونی دو تا خروس بذاری پلوش اندام مو، حتما دعواشون میشه. اما میگن خوک بالعکسه، میگن خوک اگه یه دونه خوک برشن تا خوک ماده بذاری خبری رخ نمیده، حتما چند تا باشن میگن، من نشدم ولی میگن اینجوریه، یعنی میگن بی غیرته، یعنی بی غیرته. خب یعنی شما میفهمید دیگه، بی غیرت اون غیرت داره.
روبو حالا نمیدونم چی ازش
داره. نه حالا اونایی که خوام تجربه، یعنی اونایی که من میخوام مواردش هستش که مثلا میگن سگ با وفاست، گربه بی وفاست. خب این تجربه کردن، سگر نگه میداری برمیگرده مرتب کار انجام میده، گربه هزار رو برم نگه میداری باز میداره میره. پس همین شما میتونید وفای خصلت خوبه، میگن مورچه حریصه، تو احادیث هم داریم که طرف مثل مورچه میشه. خب اینا دقت کردید؟ حالا نکته اینه، پس کی گفته اخلاقیات فقط تو افق انسانیت نیا کنیم؟ یه تعداد اخلاقات ظرفیت حیوانان هم اینو داره، این ظرفیت داره توش جمع میشه عمل میکنه، برای اون مواردی از خوبی ها رو شما توش میتونید پیدا کنید، موارد بدی هم میتونید پیدا کنید. اما وقتی وارد وادی انسان میشید اصلا کنفایکون میشه. ما همیشه تو مثبتش میدونیم آقا ایثارهای آنچنانی، نه ایثار فقط مادر برای بچه‌اش، مادر برای بچه‌ یه افقی تو حیوانات، البته تو حیوانات خیلی نیستا، کم و زیاد دارین. مثال گفتم وقتی تلقی داروینی حاکمه، یه استدلالی توی بحث روانشناسی هست، میخوام بگن که غریزه مادری خیلی هم غریزه مهمی نیست، غریزه است میمونه گفته بودن که آهن داغ میکنه که این چیز زیر پای مادره، مادر آخرش میمونه رو زیرش خودش به روش وایسته. اما معلوم نیست انسان اینجوری بکنه، یعنی البته من احتمال به بخی انسانگار بکنن، یعنی مادرهای مختلف بزنن، یه مادر این کارو میکنه، خیلی مادرها کاملا میسوزن، بچه رو نمیزنن. خب میدونم، میخوام نکته اینه، میخوام ولی فرق میکنه انسان با حیوان. نکته من این تیکشه. از این طرف تو بدی ها، آقا حیوانات حسد ندارند. حسد یعنی چی؟ حسد یعنی شما به خاطری که طرف زمین بخوره خودت هم شده بزنی زمین. حیوان ممکنه برای که او یکی رو ضربه بزنه یک کاری بکنه، اما هر مقدار کار بکنه در حدیست که خودش بمونه. اما انسان ها خیلی هاشون مثلا ما بدون حسد خیلی مسائل اشتباه رو تحلیل کنیم، بیچاره میشیم، از آقا اشتباه میکنیم دیگه. حسد رو نگفتم براتون قبلا؟ گفتم که این بحث مولوی و این داره داستانش. خب حافظش خوبه دیگه. مولوی که یه دوتا میگه یه همسایه بنده خدا همسایه‌ای داشته میکشه میندازه خونه همسایه. بله گفتم
یکم که بیشتر توضیح بدید. میگم آقا
یه همسایه عمر دوباره بگو تا یه دارم بیاد.
بعد که ایشون همش یادش میاد ما رو با یکم توضیح بده.
ببینید نکته اینه، برای همین اگه شما بخوای فقط با زاویه حسد، فقط با زاویه منفعت طلبی تحلیل بکنید، حیوان منفعت طلبه. اما وقتی با زاویه منفعت طلبی بدی ها رو تحلیل میکنی، گفتم این مثالم، عمر رو نمیتونی تحلیل کنی، فقط معاویه رو میتونی تحلیل کنی. خب گفته بودم دیگه، میگم گفته. خب این محور اینجا، حالا اینم القاعده کشیدم، اینا رو گفتم احتمالاً. فقط از شوهات بگوشم همه یادشون رفت، فقط یه نفر حالا همه که ایشون فقط دیگه، شاید بقیه هم یادشون هست جواب
نمیدن. من جزوه یه مرور کردم یه جایی بخواستم
اگه میخواید یه چیزی یادتون بمونه تدریسش کنید، بهترین کار برای یاد موندن. حالا تدریس هم نیاز برید کلاس درس پیدا کنید و بچه بیچاره تو گیر بیاره بهش توضیح بدن. خیلی وقتا من مطلب و سر کلاس رفتم میرم با خانومم بحث میکنم. نه خوشش بیاد، اونم خوشش بیاد، این چیه این چیه، وقتی بحث میکنی خود مطلب برای خود تثبیت میشه. حالا چوهر بیچاره تو گیر بیاره. خلاصه بچه کی هستش؟ خلاصه سر شیره مالی بگه حرف قشنگه، یکم توضیح بدید اگه خوشون اومد. وقتی میگید به دیگران برای خودتون میمونه، وقتی که نمیگید و فقط میخونین آدم حافظش میپره ازش. خب نکته دوم که از نتایج فطرته، من گفتم وسط دعوا دارم مسئله فطرت مطرح میکنم، دعوای دیگه است بین پوزیتیویسم و جریان تفسیری. شما بس جامعه شناسی داشتید دیگه آقای قائم. بله هم کلیات. جریان هم شما گفت که پوزیتیویستی و تفسیری اینا رو گفت شما دیگه. اجمالا یه چیزی یادتون باید باشه. خب ببینید یه دعوای سنگین بین دو تا جریان پوزیتیویستی و تفسیری هست. اون دعوا هم سر اینه. پوزیتیویست ها اینا کاملا انسان رو مثل حیوان، یعنی اون تمرکز اصلی رو رفتاره که رفتار علت برمیداره، قانون برمیداره، کاملا به معنا واقع گران، واقعیت رو مدار قرار میدن. من اینجا نوشتم در قبال نگاه دوالیستی دکارتی کانتی. من این دوالیسم این است که ما یه بدن داریم، یه نفس داریم. نسبت نفس و بدن چیه؟ یه تلقی این است که آقا اینا دو تا چیزند. حالا دو تا چیز شدن اصل گدو، وقتی گفتی دو تا شدن یکیش میشه اصل، اون یکی میشه فر، تا چقدر فر بشه
جسم و روح.
آره جسم و روح. ببینید تلقی های این طرف این است که آقا اصل انسان این جسم است، روح هم یکی از چیزای لوازم اینه. تلقی این طرف اصل این یکیه، روح هم یک، بدن هم یه چیزه بی خودی حاشیه‌اش. یه بار این است که شما بخواهید این دوتا ترکیب اتحادی برقرار کنید که ما بخواهید ترکیب اتحادی توضیح بدم، با مثال بگم براتون. ببینید توی فضای حالا چه داشت رو مطرح کنم. ببین مثلا نگاه روحانیت، نگاه اینوری خیلی واضحه، این وری که توضیح نمیخواد، این نگاه مادی، نگاهی که همه چی مادی است و اینها تو توضیح انسان. تو این طرفی میخوام از جریان غیب توضیح بدم. نگاه روحانیت که تو مسیحیت هم وارد شد. نگاه روحانیت چی میگه؟ میگه مرغ در قفس. یعنی یه قفسیه بدن که این مرغ روی شما رفته تو این بعد قفس گیر کرده. بهترین کاری که قفسو بشکنی، برای همین تا میتونی به این جسم زور بگو، فشار بیار، اذیتش بکن تا این درست بشه. مرتازی این ذهنیت تو خیلی از ماها هم وجود داره که ما خلاصه در نسبت جسم و روح کدوم طرف وایسیم؟ آیا باید یک طرف وایسیم یا باید این طور با همدیگه ببریم؟ ببینید که نکات خیلی مهم شریعت که ما به شدت ازش غفلت میکنیم این است که شریعت اومده برای دنیای ما برنامه بده و با کارهای دنیوی ما رشد میکنیم. بله، برای اینکه خیلی شما کاملا دنیوی نشی، نمازم گذاشته، روزم گذاشته. ما اینا رو خوب میفهمیم، اینایی که خیلی وجهه دنیویش پررنگ نیست، بیشتر وجهه روز حالت کندن از دنیا داره. نماز اصلا ربطی به دنیا نداره، با خدا میخوای ارتباط بگیری، این فهمی. اما میای شما تو فضاهایی که مستحبات خوردن، اصلا خود ازدواج مستحبه. آخه آدم میخواد معنویت پیدا کنه ازدواج بکنه؟ منظورم معلومه چی میخوام بگم. ببینید همون آیه چیز، آدم برو تو بهشت بخور با همسره خونه بشی. آقا خدا مسخره گرفتی؟ برو تو بهشت رضوان الله ملکوت اعلی. این ناشی از اینه، میگه آقا وقتی میری تو بهشت خوردن موضوعیت داره. کی گفته خوردن چیز بدیه؟ چرا فکر میکنی خوردن یک نقیصه است توی ما انسان ها که حالا که میخوری؟ حالا برای اون بحث بهشت میگم انواع خوردنی ها. آقا بهشت شما هم خیلی بهشت دست پا افتاده، دیدین شبه چرا پررنگه؟ چرا از اول زدیم تو سر خوردن، زدیم تو سر رابطه جنسی، زدیم تو سر همه اینا؟ چون اینا حیوانیه. کی گفته حیوانیه؟ وقتی این فطرت میاد روی این سوار میشه، اینو جزء خودش میکنه. برای همین است که این شاید مثلام گفتم سر کلاس شما، من اولین بار یک کسی تو دانشگاه امام صادق بودن، آقای دکتر فیاض میشد، ابراهیم فیاض، ایشون خیلی مواضع خیلی تند خیلی خاصی داره بعضی وقتا. بعد یکی بچه‌ها گفت آقای فیاض حرفای خیلی بیاد گفت حالا چی گفته امروز؟ گفته که حدیث ان نکاح سنتی ناظر به ازدواج نیست، ناظر به خود عمل جنسیه. یعنی پیامبر فرمود ان نکاح سنتی، گفت عمل جنسی مستحبه نه ازدواج کردن. من یکم فکر کنم خب راست میگه. یعنی چه راست میگه؟ گفتم داستانش میدونی چیه؟ داستانش این است که اون اصحاب پیامبر یکیشون زن و بچهش رو رها کرد، رفت مشغول عبادت شد. حضرت در مواجهه با او زن داشت، نخواست بره ازدواج کنه، گفت نکاح سنت منه. چقدر حرف بدی زده حرف بدی زده. که مستحبات نکاح، چه حرفایی میزنید شما؟ اصلا خود نکاح مستحبه، ازدواج مستحبه. مستحب است یا نه؟ خب مستحب یعنی چی؟ یعنی ثواب داره، یعنی موجب رشد. مستحب اونی که موجب قرب میشه دیگه، موجب خوردن ها. مثلا آقا مؤمن از لحظات خوبش این است که لحظه افطاره، حدیث داریم دیگه. عجب مؤمن و شکم موهن زنمایی میاد دیگه. نه، یعنی همون کسی که به خاطر خدا نمیخوره، همین کس هم به خاطر خدا میخوره و از لذت بردن هیچ چیز بدی نیست. صبح جمعه میگن انار مستحبه. آه انار فاسد بخوریم یا انار سالم؟ انار شیرین خوب بخوریم یا اناری که مثلا کن خورده است و ها کدومشه؟ اصلا شما وقتی میشنوید که صبح جمعه انار مستحبه، کدوم ذهنتون میاد؟ اصلا به ذهنتون میاد که منظور انارهایی که مثلا گندیده و فاسد شده اینا رو بریم بخوریم؟ با نفس مجاهدت کنیم دیگه. ها یعنی آدم میتونه بخوره کیف، حالا انارش خیلی خوشمزه باشه از استحباب میفته؟ یا آدم میگه مستحب تر احتمالاً. یعنی من که مستحب تر حالا نمیدونم.
بعضی از علما سرود مثلا دوده
نمک. ببینید یه بار عملا که رفتار علما که برای ما حجت نیست، رفتار معصوم برای ما حجته. منتها یه بار یه کسی تو موقعیت خاص یه کار خاصی میخواد بکنه، یه درسی بده، یه بار میگه آقا جون دنبال لذت می، مثلا تو حدیث هم داریم که آقا المؤمن یاکل به شهوت اهله و المنافق یاکل به شهوته، یاکل اهله به شهوته. مؤمن غذایی که خوشش می خود خانوادهش خوش میاد میخوره، منافق غذایی که خوشش میاد و خانوادهش برای اینا فقط از این بخورن. این یعنی که خلاصه مدار و شهوت خودت قرار نده، اما معناش این است که اصلا مثلا آدم سیب لذیذ بخوره، مثلا تو داری دارم پیامبر سیب بخواست بخوره حتما بو میکرد، خب آدم سیب بو کنه بخوره بیشتر بهش مزه میده یا همینجوری تون تون بخوره؟
استاد ما از اون برم
شنیدیم
روح هندونه شون لمک باشیدم
کنم، خود چی بیارم؟ چی؟ سیمم
میگن که ما از آن بشتر میگن ببخش نه کنم، 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 ببینید دقت کنید، ببینید میخوام بگم اولا سیره علما خیلی وقتا میاد جلوی ائمه رو میگه، من میگم از این جور فضاهایی که با فضای این شما، من لااقل تو سیره اهل بیت یه مورد اینجوری ندیدم، نهایتش چی دیدیم؟ این فرمایش ایشون حضرت علیه السلام غذای خیلی ساده میخورد، خیلی ساده میخورد، نمک رو هندونه میزد یا نمک رو با نون میخورد؟ ببینید نمک رو با نون بد نمیکنه که، نونو نمیگه نمک هم یه مش نمک بریخته کنون، یعنی یه نونو ببینید همین
خوشمزش
میکرد، همین دقت کنید
نون با شیر که حتما
نونو خوشمزش میکرد میخورد، این نونو نمک میخورد، این نونو تو افق نونش خوشمزش میکرد، نون بی نمک یا نونی که کمی نمک داشته باشه. نکته من اینه، این ذهنیته که حتما هر جا لذت هست حتما کار بدیه، اصلا لااقل اگه کار بدی نیست خود ما ذهنیت میدونی که اگه ببینید مثلا این احادیث داریم که مثلا کسی که نمیدونن رابطه برقرار میکنه بعد هر قطره قسلش فرشتهی میشه با اینها، آخه مگه میشه آدم بره اینجا کارهایی بکنه بعدم اینقدر ثواب ببره؟ آخه آدم حتما باید اذیت بشه تو ثواب ببره. این تلقی چیه؟ تلقی دوگانه، یعنی بدن در مقابل روح، باید بدن رو لهش بکنی داغونش بکنی تا روح روش بکنه. حالا ما به لحاظ چیز همون پس ذهنمون اون بقولی استاد با ارتکازاتتون نگاه کنید، میدید حتی تو خود چیز اهل بیت که غذاهای خیلی ساده اینجوری میخوردن همه ویتامین های مورد نیاز بدن رو با همین غذاشو تأمین کردن یا نه؟ یعنی ببین اون نیازه رو تأمین داره میکنه و بعد هم علمت ها خودم فکر نکردن اما نون و نمک این نونه رو خوشمزه میکنه. یعنی این نیست، ببین میگه حضرت پیامبر از غذایی که دوست داشت ران گوسفند بود دوست داشت، اون یهودی هم که بخواست مسموم کنه ران گوسفند میاد، حضرت عسل خورد و کلی مثلا چیز کرد، خب عسل حتما رفته بود یکم آبلیوم عسل خوشمزه بشه، آشغالی میریخت توش که بیمزه بشه بعد مزه بشه بعد میخورد یا نه؟ خب این من برداشت خودم، حالا من در موردش کدوم علما نظر نمیدم اسمم اینجا وقت نبرید، ولی که بریم تو سیره اهل بیت نیا کنیم ببینیم ما داریم این معنی میفتیم. البته تو موقعیت خاص ممکنه آدم بگن آقای متعالی تعبیر داره تقوای ضعف و تقوای منفی و میگه تقوای منفی گاهی وقتا به عنوان مقدمه تقوای مثبت خوبه، مثال سنگ گذاشتن تو دهن رو مطرح میکنه که آره زیر زبون سنگ میذاشتن حرف زیاد نزنن، حرف بی خود دادن، حرف خواستن فکر کنن، اما یک از اگه تا آخر عمرش این سنگ رو در نیاره یه آدم به درد نمیخوره، سنگ بذار که کم کم یاد بگیری قبل از حرف زدنت فکر کنی، اما اگه هیچ وقت یاد نگیری معلوم اصلا بهش دردی نمیخوری تو.
همون هندونم که میگم احتمالاً من خودم مراحل
سیر و سلوک، آره یعنی تو موقعیت خاصی خواسته یه دفعه نفسش خیلی دلش اینو میخواد خواسته پا بذار رو نفسش، نه اینکه روال زندگی این باشه که همه چیز نخوره. چی؟ حالا احتمال همون عالم هم که گفتید شما میگه تو زندگیش یه بار این کارو کرد، این نبود هر وقت باید هندونه بخوره نمک بزنه بهش، یه بار دیده خیلی هندونه دوست داره گفته من فقط به خاطر شهوتش دارم اینم هندونه رو میخورم، اون دفعه خواسته حال خودشو بگیره که بگه تو اگه خیلی سرکشی کنی آه اینجوری میکنم برات.
استاد نگاه میکنی و نگاه
والدی
که اون لذت
برده
اصلا
بله.
و این
که
تو
ذهن ما کرده، من حرفم همینه، این نگاه وارد شده و این نگاه قابل دفاعی نیست. خب حالا دقت کنید یه نکته دیگه هم اینجا نوشتم، حالا نم الان دارم فکر کنم شاید اینجا نباید بیارم ولی حالا چون
استاد داشتم
یه دوره زمانی خاصی مثل حکومتشون شاید بوده و گرنه همیشه همیشه دیگه دوره نمن بکنه.
بله میگم دیگه اما نه، نکته بحث من این بود که ذهنیت ما به طور ناخودآگاه این دوگانه کردن است. یعنی غالبا تای دلمون خیلی وقتا یه چیزی بگن این لذت داره، بگیم خب دینداری توش در نمیاد. اینقدر سرزداست نمیشترم. بله، یعنی ببینید مداره. خب ببینید، اما تو حلالش هم میگن تا میتونید خودداری کنید. ببینید نکته این است، یه بار مدار شخصیت انسان این میشه. یه نکته مهمی حالا تو این بحث بالقوه بگم، ببینید ما وقتی وارد دنیا میشیم اونی که بالفعل داریم اینه. مثلا اون بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقار هم که ملا صدر مطرح میکنه، اونی که الان فعلیت بچه هست شیر خوردنه. شیر خوردنش بالفعل توش هست، یعنی بچه که داره به دنیا میاد. یعنی دقت کنید، چون ما این ابعادتون بالفعله، هی باید کم کم یاد بدیم که نخور. به بچه شما تازه به دنیا اومده هر وقت شیر میخواد شیر میدید، یک کمی که بزرگ میشه سعی میکنید برای ساعت بذارید، بزرگتر شد دیگه حالا سه بعده غذا باید بخورید. یعنی اون اولیه چون بالفعله هی میخوایم بهش نظم بدیم، توی نظم دادن بعد مهارش کنیم، بعد دیگه مواظب باش این نظم رو بدیا این حاکم نشه بر وجودت. اگه شما این حاکم بشه بر وجودت توی همین مرحله موندی، میشه مرحله حیوانیت. مرحله حیوانیت اینه که همین بمونه. بعد اوج مرحله حیوانیت که دوباره تو انسانی برمیگرده اینه که این میشه مدار این. اینم دوباره نقطه خطاشه. یعنی یه کسی با خوردن شروع میکنه، بعد هیچ وقت هم نزد نمیده. بعد بچه که شیر میخوره فقط به اندازه که نیاز داره شیر میخوره. همتون بچه داشتی دیدی آلمانه که بچه دارن ها؟ بچه انقدر نمیخوره به ترکه، انقدر میخوره که نیاز داره، ولو شیر برای بچه خوشمزه است بی خودی نمیخوره. ببینید نیا کنید فضای غریزه اینجوری رفتار میکنه، یعنی تو افق غریزه داره رفتار میکنه. کم کم که میای جلو، کم کم خوشمزدگی یه چیزی میشه برای ما. بعد بعضی وقتا به چیز خوشمزه که میرسیم میترکیم بس که میخوریم. این همش اینه. میگه اسلام این، یعنی خود فضا این است که کنترل کن، نظمش بده، اینو در حد نیازش اشباع کن، حتی یه جا از نیازم کمتر بکن تقویت بشه. مثل روزه، خب روزه هم ما داریم دیگه. یه روزه میگه آقا جون الان گرسنه‌ت، خب نخور، نگه دار، ببین یاد بگیر که خودتو کنترل کنی. من نمیخوام بگم کنترل نفسو ولش کنیم و حالا این طرفشو بگیرم، ولی خب فکر نکنیم همون گونه که جوع روزه ثواب داره خوردن افطار هم ثواب داره. نکته من اینه، هر دو یعنی شما نرو این طرفو بگیر، از اون طرف هم نرو، اینقدر این طرف بگیر که ازش بیفته.
دوگانه
بین نشدن، اینکه ما توصیه نشدیم به روحانیت، مثلا استفاده نکردن از لذت ها، درسته، ولی چطور وقتی کسی ریاضت میکشه قدرت های نفسانی رو میشه بالا؟ خب میره بالا، من خوبه این قدرت میره بالا. بعد اینم سوال،
یه نکته میگه، نکته خوبه مثلا حالت کاریکاتوری داره دیگه، مثل یک رشد همین جالبه.
نه ببینید، حالا این نکته شما یه زاویه، یه زاویه دیگر من عرض کنم. فرمایش ایشون اینه، میگه افرادی که ریاضت میکشن قدرت نفسانشون میره بالا، خوبه یا بده؟
خب مثلا اون
صفات خداییشون
بالاتر
میشه. صفات خدایی با قدرت نفسانی یکیه؟ ببینید اصلا شریعت، یکی از کارکردهای مهم شریعت اینه، شریعت میگه که آقا جون یه برنامه میدم که به نحو متعادل و مطلوب بری بالا. اگه ماها یه قدرت این چیزه حکایت شهیده، میگن مرحوم نخودکی امام با یه نفر دیگه، پهلو مرحوم نخودکی، مرحوم نخودکی علم چیز داشته، کیمیا داشته، شنیدید یا نه؟ امام با یه نفر دیگه میرن پهلو مرحوم نخودکی که کیمیا یاد به ما یاد بده، آقای نخودکی بهشون میگه اگه من یاد دادم مطمئنی سوء استفاده نمی کنی؟ دوتاشون میگن نه. خیلی جالبه ها، اینا من نکات مهمه. یعنی اینکه آقا علم کیمیا داشتن خوبه یا نه؟ معلوم نیست خوب باشه، ممکنه با علم کیمیا بدبخت کنی خودتو. یعنی شریعت اینه، یعنی شما آقا من بتونم یه عالم من آیه کشمیری بوده فکر میکنم، فکر میکنم یکی از طیف های عارف مسلک فکر میکنم آیت الله کشمیری بوده، میگه ایشون زمان صدام، اون زمان که صدام بمباران میکرد، گفته بوده که من به لحاظ قدرت های نفسانی اینجوری هستم که همین الان میتونم صدام بکشم، همینجا که نشستم یه اشاره کنم صدام بمیره. بعد گفته خب بکن این کارو، گفته که نمیتونم دست ببرم تو نظام عالم، شاید وجود صدام تو نظام عالم مانع یه آدم خیلی بدتریه، یه ظالمی میخواد بیا، چون این ظالمه هست اون نمیتونه میدان پیدا کنه، من حق ندارم دستکاری کنم نظام عالمو. بله نکته من این تیکشی میخوام، خیلی وقتا ما میگیم آقا قدرت نفسانی بره بالا خوبه، هذا اول الکلام، خوبه یا خوب نیست؟ ما نه معلوم نیست، اول اینه، یعنی ممکن است از نظر ما خوب باشه، اما یه کاری با آدم با این بکنیم که به مراتب بدتر بشه، برای مرتازها اغلبشون بدبختن.
مثلا
همونه
که چشم
برزخی هم
دارن خودشون
هم
خیلی خوشحال نیستن،
یعنی میخوام، یعنی این اصلا بحث شریعت اینه، چون این رابطه بسیار تمامه، یعنی ما غالبا این جایگاه شریعت رو درست درکش کنیم، چون ما نمیدانیم نیاز به خدا داریم توی شریعت، ما به شدت باورمون اینه پشت پردمون رو میدونیم، فقط به ما یاد بده چیکار بکنیم، دقت کردی؟ اینا فکر میکنیم میدونیم. من گفتم این برخورد امام و این دوایو خودکه خیلی معنی داره. آیا سوزنچی میرفت گفتم خب امام تو زندگی شد اول تا آخرش نیا گفت چقدر مسائل مالی افتاد تو تجملات. رای رهبر جهان اسلام شد، رهبر ایران شد، همین اول دستش تو خونه جماران اونجوریش زندگی میکرد. این آدم بهش میگه مثلا ماها باشیم علم کیمیا بگیریم بعد مثلا رهبر شدیم، حداقل طلبه ها که مشکل مالی دارن مشکلشون حل کنیم. ها ما این کارو که میتونستی بکنی؟ ببین توجیهات نفسانی ماها دارم میگم، ها میگه من نمیدونم، این علم خیلی چیز میاره. بابا تو تا آخر عمرت هم این کارو نکردی، حتی قدرت هم رسیدی نکردی، بابا تو آدم مطمئنی هستی. این سوء ظن به خود خیلی مبنای مهمیه. خب حالا من نکته دیگه بیشتر توضیح بدم که ببینید این دوگانه چجوری باید یگانه بشه. ببینید به لحاظ تاریخی جالبه، اصلا من حالا این که میگم، من میگم مسئله تئوری فطرت تو حل این مسئله خروجیشو داده، خروجیشو داده، همچنان ما به نفر اصلش داریم دعوا میکنیم. چرا؟ چون تفکر ماتریالیستی به شدت رو ما غلبه داره. چی خروجیشو داده؟ این که شما زمان ارسطو و حتی ابن سینا چه تقسیم بندی علوم چی بود؟ حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت نظری چه شاخه‌ای داشت؟ طبیعیات، ریاضیات، الهیات. شنیدید دیگه اینو؟ نشنیدید؟ حالا اونایی که نشنیدن حالا بشنون. تقسیم بندی حکمت نظری یعنی دانش‌هایی که درباره واقعیت بخواد بحث کنه سه شاخه بود: طبیعیات، بعد دو تا دیگه‌اش ریاضیات و الهیات.
حکمت نظری
بله. خب طبیعیات ترجمه انگلیسی چی میشه؟ فیزیکس. فیزیکس همون طبیعیاته. فیزیکس یعنی چی؟ یعنی علم فیزیک. ماتماتیکس یعنی علم ریاضیات. این اس آخرش اس علم. فیزیکس یعنی علم فیزیک. امروزه بحث های مربوط به حیوانات و گیاهان رو توی فیزیک بحث نه علم دیگری؟ تو چی؟ تو زیست شناسی؟ دلیل که قبلا کجا بوده؟ طبیعیات. الان شما دست زیست شناسی کجا قرار میگیره؟ طبیعیات. مسائل مربوط به علم و نفس کجا بحث میکردن؟ قدیم تو طبیعیات بوده. ملا صدرا تقلا کرد بیارش تو الهیات. یه مقدارش هم بود. همه‌شو نیاورده. عمده بحث های علم و نفس یعنی عامشا. شما فقط علم و حضور و اینا نگیرید. مثلا مزاج ها، طبایع، اینا که توی بحث همین الان پزشکی های سنتی اینا میخوان چیز کنن، مزاج رو که تو الهیات بحث نمیکنن، مزاج طبیعت دارن بحث میکنن. درسته؟ دقت کنید چه چیز مهمی رخ داده با پیشرفت علم. علم انقدر پیشرفت کرد که زیست شناسی از فیزیک جدا شد. الان برای همه کسی که تحصیلات در حد دیپلم سواد داشته باشن میدونن که زیست شناسی غیر از فیزیکه. چرا غیر از فیزیکه؟ همش طبیعیاته که. نه آقا، موجود زنده یک چیزی داره که این رو جس نداره، ساحت غریزه تو عالم کاری کرده که ساحت طبیعت نمیتونه این کارو بکنه، برای همین یه رشته دانش مستقل طلب میکنه. اینا رو نگفتم براتون تفکیک اینا رو همین
گفتم
گفتم
که مثلا افتادن جسم رو ما
آها بله این مثالش هم زدن دیگه احسن بر شما. یه جسم رو شما میتونی برای فیزیکی تحلیل کنی، اما یه گربه بیفته نمیتونی با قوانین فیزیک خالی تحلیلش کنی، حتما باید علاوه بر قوانین فیزیک قوانین زیست شناسی هم داشته باشی. درسته؟ خب حالا یعنی چی؟ یعنی امروزه برای همه مثل روز روشن شده که زنده بودن یه کاری داره میکنه که غیر زنده نمیکنه، و چون این کاره برای ماتریالیست عملا به بنبست خورده، چون زنده بودن علم مستقل میخواد. حالا بریم گام دوم. گام دوم علوم انسانیه. حالا بیشتر بحثم گام دوم بود. الان علوم انسانی انقدر رفته جلو که شما میدونی با زیست شناسی نمیتونی مسائل اقتصادی توضیح بدی، نمیتونی مسائل جامعه شناسی توضیح بدی، نمیتونی مسائل حقوقی توضیح بدید. درست یا نه؟ چرا نمیتونی توضیح بدید؟ به خاطری که آیا قوانین زیست شناسی در حوزه انسان پیاده نمیشود؟
میشه
اما اگه اون ببینید این مثال اینجا پیاده کنم، میخوام برم بس خودمو گم نکنید بحثو. ببین مثال گربه، گربه‌ای که از آسمون میندازیش پایین هم باید قوانین جاذبه رو بلد باشی، هم قوانین زیست شناسی که وقتی میترسه دستش چجوری جمع میکنه، وقتی که نمیدونم میفته اینا رو باید بلد باشید. دوتاش باید با هم. نمیتونی بگی من اصلا کلا با جاذبه کار ندارم، فقط قوانین زیست شناسی میخونم. اصلا زیست شناسی پایش فیزیکه، یعنی کسی که زیست شناسی میخونه حتما فیزیکو قبول داره. درست یا نه؟ یعنی من جاذبه قبول ندارم تو موجودای زنده که. نه، وقتی میخوای گردش خون توضیح بدی باید توضیح بدی آقا چرا رو بالا میره رو پایینش توضیح نمیخواد، چرا رو پایینش جاذبه میاره پایین، رو بالا رفتن رو باید هی توضیح بدی. معلومه دیگه منظورم. ببینید اما این دیگه نمیاد بگه که من میخوام گردش خون توضیح بدم، پایین رفتنشو برید تو فیزیک بخونید. نه، گردش خون رو کامل توضیح میده. یعنی کسی نمیگه آقا ما پایین رفتنای گردش خون رو تو فیزیک خونده، فقط بالا رفتنا شما بگو. برای شما اگه مثلا گردش خون خونده باشید توی دبیرستان خوندید دیگه اینا رو. میگه قلب پمپاژ، اصلا اونجا با جاذبه یادتونه کار نداشتید. میگه قلب پمپاژ میکنه، این پمپاژ اینقدر فشار داره که برمیگردونه به قلب. حتی شما برمیگردونه به قلب اونجا اینقدر سرپایینیه، از سرپایینش خودش برمیگرده. نیازش پمپاژ باشه. نه، اون پمپاژ مهمه. ببینید یعنی فیزیک پشت ذهنتون بود، اما مدار بحث رفته بود رشته دیگر. درسته؟ حالا علوم انسانی هم همینه. یعنی شما خلاصه این ابعاد زیستی ما گرسنه شدن به معنی حیوانیش و نیاز به غذا به معنی حیوانیش توی ما هست. برای یه اقتصاددان با گرسنه شدن شما کار داره، اما حواس اقتصاددان این هست که آقا فقط با رفع گرسنگی مشکل جامعه حل نمیشه. معلومه منظورم؟ این یعنی چی؟ یعنی آقا عرصه بدن و نفس، عرصه مادی و حیوانیت و روح، اگه بخواهر تعبیر بخواهد برید، اینا در هم تنیده است. اینا رو با هم فهم کنید. ببینید تو علوم انسانی تا میرسن به این ساعتهای بالاتر، اولی مثال بزنم تا این ساعتهای بالاتر معلوم بشه. از نظر یه ماتریالیست، ما چون ماتریالیست نیستیم باید اونا رو مثال بزنیم که شما تصور کنید چی رو فکر می‌کنن. از نظر یه ماتریالیست واقعاً خدایی که ما می‌پرستیم با بتی که بت پرستا می‌پرستن فرقی داره؟ درسته؟ فرق نداره. چی ان اینا؟ توهمشونه. درسته؟ دقت کنید وقتی که شما افق نگاهتون رو تو یه جای بستید، هر چی بالاتر از این پیدا کنید معادل اونست که خیلی پایین تره. توهم بالاتر یا واقعیت؟ واقعیت بالاتر از توهمه. از نظر ما با ماتریالیست‌ها در مورد بت پرستا مشترکیم، میگیم بت پرستا دچار توهمند. اما ماتریالیست ها ما رو با بت پرست ها توی رده میذارن. از ما سوال کنن خدا واقعی تره یا این اجسام؟ کدوم واقعی تره؟ خدا. سه تا چیز میگم به شما: خدا، سنگ، توهم. کدوم بالاتره؟ به همین ترتیب که من نوشتم. بده دست ماتریالیست، میگه این و این توی رده است، خدا با توهم توی رده، یعنی پایین تر از سنگه، معلومه؟ حالا اگه مبنا ماتریالیستی شد، مبنا داروینی شد، حالا داروین تا ایوان هم اومدند، مبنا داروینی شد، وقتی شما میرسی به ابعاد خاص انسان چجوری باید شرحش بدی؟ میگه توهماته. برای همین ارزش ها قرارداد های انسان هاست. تو حوزه علوم اجتماعی اینو اگه هرچی خونده باشید، روانشناسی خونده باشید، تا میرسن این ابعاد ماورایی ذهنیات افراده، خیال ها. حالا یه خیال، یه چیزی هم هست، یه خیال تلقینه. تونستم منظور برسونم؟ اقتصاد اصلش اونجایی میگرده که شما به لحاظ مادی میتونی توضیحش بدی. بقیل البته انتظارات افراد، این اقتصاد شما رو زیر رو میکنه، میره به انتظارات شما میپردازه، اما انتظارات تو چه افقی داره تحلیل میکنه؟ تو افق توهمی. یعنی این نکته من این است که علوم انسانی مثل روز روشن کرده یه خبر دیگری تو آدم هست، اما در این حال اون مبنای ماتریالیستیه نمیذاره این که مثل روز روشنه بپذیرنش. کلی چیز می آخه این توهمه چرا قد تو انسان زیاد عمل میکنه، تو حیوانات اینقدر عمل نمیکنه؟ حرفم معلومه؟ یعنی اینا دارن میگن که آقا جون این همه ابعاد داره انسان که ربطی به بیولوژی نداره. خب نمی این همه ابعاد چیه؟ همش توهمه. آقا چرا اینقدر انسان رو توهم؟ از خود این سوال، چرا انسان اینقدر توهم میکنن؟ آقا توهم هم حدی دارش، حیوان هم داره توهم میکنه، حیوان هم توهم میکنه دیگه، میدونید که حیوان هم توهم میکنه. شما سر حیوان فریبش بدی، باقید توهمه دیگه، کلا بذار سرش گولش بزنی حیوانو، میشه گول زد دیگه، یه چیزی چند بار باش تکرار کن، عادت میکنه، شرطی میشه. اما انسان تمام زندگیش ایناست. پس نکته من معلوم شد چی بخوام بگم. برای همین است که اگه ما این مسئله، من جونش فطرت بنیاد علوم انسانی اسلامی، اگه ما بفهمیم فطرت، یعنی ما میگیم اون وقت چی میشه؟ حالا از این طرف با هم نیفتیم، آقا این فطرته، این گستره هستا، یعنی هم توهم 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 محض مال اینه، هم واقعیت 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 مال اینه. یعنی وقتی میخوای با فطرت توضیح بدی، حواست باشه این پتانسیل توهم شدید رو به خاطر فطرت است. حالا من اینو میرسم دوباره تو بحثم، من همینجا گفتم شما نه خب نه الان تو بعدش میگم. پس معلوم شد تا اینجا چی میخواستم بگم. عرض من این است که همین که حوزه علوم انسانی امروز به وضوح از حوزه علوم زیستی متفاوت شده، ببین مثلا الان این جریان هست به اسم علوم شناختی، اینا خیلی جالبه. جریان علوم شناختی به شدت تلاشش این است که علوم انسانی رو ببره تو افق زیست شناسی، بلکه ببره تو افق فیزیک. اگه دیده باشید رشته هاشون رو، مثلا عصب شناسی شناختی، روانشناسی شناختی، حالا که روانشناسی خونده باشه، روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی، اینا کسایی که میگن آقا انسان فقط مغزه، مغزم فیزیکه، ما همه چیو با اون شبیه استادی داشتیم که خیلی کار خوبی میکنن، اینا کار خوب میکنن، نه معنی که خروج مستقیمشون خوبه، روی کردشون خوبه، اینم بدونی تحلیل جالبیه. میگفتش که مثل این میمونه حکایت اینا که میگه این دعوایی که با سالهای ماتریالیست‌ها داریم اینا حلش میکنن برای ما. چه جوری؟ میگه مثل این میمون چی؟ به بنبست میرسن. آره اون رادیو رو گفتم مثالش ها؟ رادیو رو؟ چون گفتی نه بس حتما نگفتم. ببینید ایشون میگفتش که یه رادیو، این رادیو قدیمی در نظر بگیرید، اول که رادیو بود اینقدر بود، که یه رادیوی آوردن مثلا تو اینجا، بعدش اولین بار آوردن، افراد گفتن این صدا از کجا در میاد؟ یکی میگه جنی را، یه جنی از صدا میکنه، یکی ما با فرستنده بیرون داره فرسته، یکی هم میگه آقا یه نفر رفته تو قایم شده. من میرم به شما نشون میدم این تو است. باز میکنه، میگه خب آدمی نیست. نه آدمه رو کوچیکش کردن رفته ای تو. با یه قرصی دادن این کوچیک شده رفته بود تو تمام این ترانزیستور رو همه چیزشو در میاره تمامشو تا مولکولش میره جلو. آدم خیلی سمجیه وقتی مولکول ها رسید خیالش راحت میشه که هیچ کی تو نرفته بود از بیرون خبری بود. این علوم شناختی از این کارو داره میکنه، رفتن مغزو گذاشتن میگن ما تا آخرش میریم به شما نشون میدیم، میگن آفری برید هر چی برید برید. اولم چه نشون میدن ها، حتما نیست نشون، چون ما خیلی جاها اینم داشته باشید، خیلی جاها ما خیلی مطالب رو تو جهلمون بردیم علم کردیم. یکی اینا رو بهتون بگم خیلی پرکاربرده، بعد همتون بیدی نشید. یکی دیگه از این نکات روشی، نمیدونم قبلا گفتم اینا ولی اگه نگفتم بذارید همین الان بگم. ما تا چند تا یک رو بگم این نکته روشی رو نمیدونم گفتم اینا، اگه گفته بودم شما بگید که گفتم، اگه نگفتم به نظرم یاد نگفتم برای شما. ببینید ما ذهنمون دو تا خاصیت داره. نکته روشی منظورم چیه؟ یکی از نکات روشی که میخوام بگم اونجایی که ما خیلی اشتباه میکنیم، ما هم نه من شخص ما، اصلا تو وادی علم خیلی اشتباه میشه، تو عرصه های پژوهش خیلی اشتباه میشه، بزرگ بزرگا خیلی اشتباه میکنن. اون اشتباه هم اینه که بحث های کلاسیک هم سرعت میده هم ترمز میده. من میخوام ترمز بحث های کلاسیک رو بگم، نگفتم که اینو اگه بتونید اینو دریابید انقدر رشد میده به آدم، فقط پیدا کردن مصادیقش کلی مصیبت، اما توجه بهش خیلی جا رو حل میکنه. اول این کلیشو بگم بعد حالا توی این نکته روشیه رو بگم. این نکته کلیه از خود نکته روشیه مهمتره. حواستون باشه هر بحث کلاسیک هم با شما به سرعت میبرتون جلو، به همون سرعتی هم که میبره جلو خیلی واقعیت رو پاک میکنه. حالا ما بریم بحث کلاسیک بخونیم یا نخونیم، بعد با سرعت بری جلو، مواظب باش چیزی پاک نشه. اما چجوری؟ با مثال بگم، مثل معقول اولی ثانی اینا رو خوندید شما؟ توی منطق و فلسفه و اینا، معقول اولی، معقول ثانی، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی، منطق و فلسفه. نه نخوندید، نمیدونید تو معرفه شما اینو معقول اولی و ثانی و منطقی فلسفی شما نخوندی؟
ما نخوندیم.
فلسفه تو فلسفه میکنن. خب مثال چی بده؟ مثال دوم هم بگم همه چیز میکنن، گارد میگیرن، کافر میشن. فقط مثال. حالا من میگم براتون، اونا که نخوندن خوب میفهمن که نخوندن چقدر عقب موندن، سرعت نگرفتن. ببینید حالا بعدا هم اون یکی مثال هم چی داره؟ با این مثال اول برن جلو. ساده ترش میگم. محسوسات و معقولات. اینو که دیگه میدونید همتون. خب ببینید اولین باری که فهمیدن یه خبری، مدرکاتی، واقعیاتی در عالم هست غیر از محسوسات، خیلی کار خوب کردن. درسته؟ یه زمانی افرادی فکر کردن همه چی محسوساته، هر چی درسته اونه که محسوسه. یه عده فهمیدن که آقا فقط محسوسات نیست، یه دسته دیگری هست. اشتباه کردن، به جای که به این دسته دوم بگن غیر محسوسات، گفتن معقول اولی، معقولات اولی اینا بعد. چرا اشتباه کردن؟ به خاطر که بعداً مصیبت شد براشون. اینا که بلدی تو میگه، حالا این مثال شاید اینجا باشه، مصیبت شد. از مصیبت ها چیه؟ امروز اونه که فلسفه خوندن میدونن که تو غیر محسوسات ما دسته کم دو تا دسته مهم داریم، مخیلات و معقولات، خیال و عقل، حس، خیال، عقل. دیگه همه تو میدونید دیگه. مخیلات با معقولات فرق داره یا نه؟ خیلی فرق داره. مخیلات، عالم خیال دو دستن، یه دستشون عالم خیال که عالم مثال منفصله، حالا اینکه عالم مثال متصله نمیستم گیج نشید اونه که نخوندن. یه دست از مخیلات ما به هزای واقعی دارن، یه دست از مخیلات توهمات و خیال پردازیان. ولی الان که اول کسی ندونه اینو بگی مخیلات، بیشتر از دلش بسرا کدوم دسته؟ خیال پردازی ها. حالا من فعلا با هم خیال پردازیش برن جلو. ببینید دسته مقابل محسوسات دو دسته بود، مخیلات و معقولات. مخیلات یه دسته مهمشو خیال پردازی و چرت و پرته، درست یا نه؟ معقولات که بالاترین ادراکات انسانه رفت تو دسته کدوم؟ دسته که توش مخیلات هم هست. ببین چه افتضاحی میشه، دید منظورم در کلی چه افتضاحی میشه؟ چون اینا هم حل شده برای شما افتضاح نمیشه. وگرنه اون اول کار اینا رو هم قاطی میکردن بدجور. تو این دومیش یه مقداری واضح تره، معقولات رو اومدن جدا کردن، گفتن معقول اولی معقول ثانی. معقول اولی اونیست که مابعضای حسی داره، مثل مثلا شما انسان مابعضاش ایشونه، مفهوم کلی انسان. مثلا مشکی یکم مابعضاش، اما مشکی کلیه، رنگ مشکی، درسته؟ این معقول اوله. معقول ثانی اونیست که مابعضا اینجوری نداره. توی آثار ابن سینا کلی بحث میشه، میخواد معقول ثانی رو توضیح بده، احکام معقول ثانی رو بگه. معقول ثانی امروزه راحت دو دستش میکنن، اونایی که حالا منطق خونده، یعنی بحثش خونده باشن. معقول ثانی منطقی اونایی مثلا جزئی و کلی، خود معنای کلی، معنای جزئی، جزئی بودن، جزئی بودن، میگن هم خودش تو ذهنه هم اتصابش تو ذهنه، یعنی فقط در مورد مسائل مطالب ذهنی حرف صادره. مثلا خود جنس، نوع، نوع و جنس اینا که شنیدی تو اسمش دیگه، نوع چیه؟ میگن نوع معقول ثانی منطقیه، یعنی نوع درباره اشیاء خارجی ایناست، نه مابعضه اینجوری نداره. اما یه چیز دیگه اینجا داریم، مثلا مثالش رو بگم، علیت. علیت معقول ثانی فلسفیه. علیت درباره عالم خارج یا درباره ذهنیاته؟ درباره عالم خارجه. اما علیت تو بیرون میتونی من نشون بدی؟
نه.
علیت نمیتونی نشون بدی. به اینا بعدن اینو زمان فخرازی بعد فهمیدن، به اینا میگن معقول ثانی فلسفی، اسم گذاشتن معقول ثانی منطقی. بابا تا من حال اونجایی که خیلی برام واضحه تو تاریخ اینه، تو ابن سینا بیچاره میشه میخواد احکام معقول ثانی بگه، بیچاره میشه. اما بعد از فخرازی و خواجه نصیر که این دو جدا شده، الان طلبه‌ای که اینا رو نمیدونه کمی الان شما خجالت کشیدید از طلبگیتون، یعنی میگه خیلی واضحه، چرا نمیدونی شما؟ حالا نمیخوام خدا نکرده چیزی بگم، نه حالا شاید باید فلسفه اینا میخونه، شاید تو درس کتاب منطق نیست، یادم نیست من، ولی برای ما که خوندیم خیلی الان واضحه. ببینید نکته که میخواستم بگم اینه که بحث کلاسیک سرعت میده ترمز میذاره. سرعت، کسی که تفاوت معقول محسوس، مخیل، معقول اولی، ثانی منطقی، فلسفی بدونه، خیلی مفاهیم براش دسته‌بندی واضحی داره. خیلی راحت بگه این اینه، این یکیه. آقا مخیلات و معقولات رو قاطی نکن، معقولات اینجوریه، مخیلات اینجوریه، خیلی براش راحته. درسته؟ اما همین شما برید زمان ابن سینا، همین بیچاره کرد ابن سینا رو. با اینکه تفکیک معقول اولی و ثانی یه رشدی تو معرفت بود، اما خود معقول ثانی میدونید، حالا اون دو تا خاصیت ذهن رو بگم، این بهتر نمیشه. ذهن ما دو تا خاصیت داره، این دو تا خاصیت رو هم سوار میشه، بحثی کلاسیک رو خراب میکنه. یه خاصیت این است که ما بهترین تقسیم، چه تقسیمی است؟ تقسیم سنایی، همه اقسام شامل میشه. این نه، این مثلا هر چیزی یا انسانه یا لا انسان، اینا تو منطق دیگه اینو خوندید دیگه، هر چیزی یا تقسیم سنایی دیگه، مولا درزش نمیره. آقا لا انسان یعنی چی؟ قورباغه میشه آره، رنگ سبز میشه آره، 30 سانتی بودن میشه آره، عدم میشه آره. شما دستی داری اینجا، هر چی داری میتونی بریزی توش، چی مشکلی هم نداری. درسته؟ این یه نکته تو ذهن ما که کار خوبی هم هست، درست هم هست. نکته دیگه تو ذهن ما این است که ما ذهنمون با مفاهیم سلبی کار نمیتونه بکنه، همیشه سعی میکنه مفاهیم ایجابی پیدا کنه. ببین من به شما میگم هر چیزی یا انسان یا لا انسان، میگه شو تقسیم. اما به شما میگم هر عددی یا زوج یا فردی، آها این خوشم اومد، این شو تقسیم. تقسیم سنایی اینه. اون چیه لا انسان؟ لا انسانی چی؟ هم آدم نفهمید چی شد اصلا، نمیکردی اما هیچ. یعنی شما بهتون میگم هر چیزی یا انسان یا لا انسان، میگه فرقی نکرد اطلاعات من. اما میگه هر عددی یا زوج یا فرد، آها یه چیزی فهمیدم. درسته؟ خب حالا همین عدد شروع کردن شاید بهتر بود. هر عددی از زوج یا فرد قبول داریم؟
نه که صفر هیچ کدومش
نیست. 3 و 75 صدام چیه؟
8.
3 و 75 صدام چیه؟
8.
زوج یا فرد؟
فقط عدد کامل.
3 و 74 صدام چیه؟
اون عدد صحیح.
رادیکال 2 چیه؟
عدد صحیح زوج.
عدد طبیعی.
عدد طبیعی.
نه صحیح. صفر چیه؟
عدد
دقت کنید.
حالا اصلا شو تو مثلا قدما که بحث میکنن میگن عدد، عدد از دو شروع میشه. ببین بحث فلسفی میکنن یعنی از دو شروع میشه چون عدد شمارنده است، یک که شمارش توش رخ نداده، از دو شروع میشه. یک کج صفر که اصلا بریزش تلاش خود 3.75 تا کیلو چند؟ اما واقعا انصافا 3.75 عددی است که خوردنی پرتقال چیه؟ اصلا میگن عدد پی یا نمیگن عدد پی؟ عدد پی زوج یا فرده؟ عدد پی ده. بعد امروزه چون خوب رفته جلو میگیم آقا از روز اول باید گفتی عدد طبیعی، یه عدد طبیعی داشتیم، بعد چون عدد صحیح، بعد عدد گویا. نم تو ریاضیات چقدرش خوندی؟ اما دقت کنید دکترم چیه؟ آقا اون روزی که با عدد داشتن کار میکردن، زوج و فرد و گفتن اعداد صحیح و گویا و اینا رو پیدا کرده بودن؟ نه، عددی که داشتن تو عالم راست میگفتن، یا زوج بود یا فرد، یکم که اصلا عدد نبود. تازه اگرم عدد باشه میشه فرد، عدد یا زوج بود یا فرد. در واقع چی بود؟ اون نکته که میخوام محلسه تقسیم سنایی ما این بود، عدد یا زوج یا زوج نیست، از این دوتا کدومش تعریف معین داره؟ زوج معینه یا فرد؟ کدوم تابه؟ زوج یعنی قابل تقسیم بر دو، فرد یعنی اونی که اینجوری نیست. اگه از روز اول همینو میگفتن، میگفتن اعداد دو قسمه، یا قابل تقسیم بر دو هست یا نیست. اگه اینو میگفتن الان شما مشکل داشت تو 3.75؟ میگفتیم نیست. چی؟ آها، همین دارم میخوام بگم. میخوام بگم دو تا کار کرد دزن کنم با همدیگه قاطی بشه چی میشه؟ ما دلمون میخواست که ایجابی حرف بزنیم، بهمون میگفتن زوج نیست، لازوج، میگفتیم لازوج کیلو چنده. یه چیز درستایی بگو، اول گفتن زوج و فرد، همین با این خوش میاد زوج و فرد. در اگه فرده معنای درستش این بوده که بگیم هر عددی یا زوجه یا زوج نیست، که اگه فردا روزی یه عدد دیگه پیدا کردیم حرفمون درست باشه. اما البته زمانی که فقط عدد طبیعی دارید حرف شما درسته. امروز هم چجوری حرف اصلاح میکنیم؟ بگیم اعداد طبیعی یا زوج یا فرد، حرفمون درست در میاد.
حالا استاد اینو بخوام منطبق
با بحث بدیم، حالا میخوام برم سراغ بحث. ببینید نکته من چی بود؟ گفتم یه مفهوم، یه تقسیم سنایی خیلی دوست داریم، تقسیم سنایی رو تبدیل کردم مفهوم ایجابی. وقتی مفهوم ایجابی میکنی ترمز ایجاد میشه برات. البته منظورم این نیست که همیشه ترمز ایجاد میشه، تماش کنم اینا همیشه ترمز ایجاد نمیکنه. به الان شما به راحتی میگی اعداد طبیعی یا زوج یا فرد، خوبم میری جلو. نمیخوام بگم همیشه ایجابی خرابش میکنه، ولی میخوام فقط از با مثال خواستم بگم ببینی چجوری داره خراب میکنه. بیایم تو اینجا، بریم تو اینجا، معقول ثانی بیچاره کرد، در حالی که واقعا تفاوت معقول ثانی و اولی کلی حرکت به جلو بود. چی بحثی شد من رفتم سراغ این؟ آها، میخواستم نکته روشیم کلش این بود. یکی از مثالی که میخواستم الان بگم برای شما که گفتم میگم حالا همتون کافر میشید و دست هم میدارید.
ها؟
میگم ها، مثال اصلیش اینه که میخواستم بگم، گفتم این داره ذهناتون شاید اذیت بکنه. اینجا باید نظر خود، اینا مثال تاریخی مهم آوردم که شما متقاعد بشید. اینجاش نظر منه، خواستید قبول نکنید قبول نکنید، ولی من تصور خودم این است که از مثالایی که بحث ما رو، بحث فلسفی و اجتماعی ما رو به شدت دچار مشکل کرده و متوجه مشکل نیستید و مرتب واسه ضرب میخوریم اینه: تقسیم اشیاء به مادی و مجرد. همه هم شنیدی آقای خدا سوزنکی مجرد هم ممکن شد. ببینید توضیح بدم منظورمو. ببینید این تقسیم یه جای خوبی داشتش میرفت، اونجا این بود که ما فهمیدیم تو واقعیت دو دسته، واقعیت مادی، واقعیت غیر مادی. خیلی حرف خوبی بود اگه از روز اول اینجوری میگفتن واقعیت مادی داریم، واقعیت غیر مادی. چون از روز اول اینجوری نگفتیم، اسم گذاشتیم براش کدیم مجرد، مکرر برای اون مسئله این است که همون گونه که احکام مادی رو به ما بگو که فیزیک میشه احکام مادی ها، احکام مجردات هم به ما بگو. هی دنبال احکام مجرداتیم، در حالی که به نظر من، برداشت من، احکام مجردات همون کشکول این بریه، مثل لاانسان این بری. الان برات توضیح بدم، مجردات
تو الان که تو فلسفه بحث میکنن توضیح مجردات، من چند تا چیز می‌نویسم ببینید اینا خدا مجرد دیگه، فرشتگان میگن مجرد، عقول میگن مجرد، حالا تا اینجاش راحت، مفاهیم کلی معقولات میگن مجرد، مفاهیم جزئی مفاهیم اصلا مجردن، اصلا تصورات وهمی اینا را مجردن. آقا انصافا ظلم به خدا نیست خدا رو گذاشتی تو دسته تصورات وهمی تو یک کاسه؟ آخه همشون یه حکم واحدی دارن، مثل اینکه کسی از شما بپرسه انسان لاینسان نوشتن، آقا احکام لاینسان رو برای من بگو، من میخوام یه چیزی بگم بله، حالا میخوام من خواستم اینجا یکی که با چون هنوز تو فلسفه اینا رو با هم یکی میدونن اینجا ساده است، ولی اینجا بردم جایی که دیگه همه خیالشون راحت بشه. ببینید اگه توی لا انسان یک کس به شما بگه احکام چیزایی رو بگو که هم رنگ سبز رو میشن، هم شکل 30 سانتی بودن، هم قورباغه، هم عدم، هم همه اینا لا انسان هم دیگه، احکام اینا رو برای من بگو، میگفتم ولمون کن تو، فقط احکام انسان رو در مورد پیاده نکن، همین. ببینید ما غیر مادی داریم، انصافا هم داریم، خیلی کار خوبی کردن فلسفه فهمیدن غیر مادی داریم، اما وقتی کلمه مجرد اومده، این برداشت منه ها، مجرد اومده گیجمون کرده، چون هی میخوایم بگیم به قول ایشون اصلا خدا و فرشته ها واقعا توی رده، اگه خیلی جدی بگیریم خدا و فرشته ها توی رده نیستن، چه برسه به تا آخرش، من بردم تا یه جایی که ببین آقا فرشته همش توی ردن، بعد شما میگید روح مجرده، روح مجرده یعنی چیه؟ بله من قبول دارم روح مادی نیست،
منظورتون
دست رو نباید ببندید. آها نکته اینه، بحث کلاسیک دقت کنید یه سرعتی میده، ما در مقایسه با کسایی که ماتریالیستن خیلی جلوییم، اما همونجا که سرعت داده به اون ترمز ایجاد کرد، هی میخوایم بگیم روح مجرده، حالا روح مثل فرشته است یا مثل خداست یا مثل تصورات وهمیه،
مثلا خب یعنی امکان نداره
خدا رو ما جزش کنیم، اگه بگیم مادی نیست، اگه بگیم غیر مادی، باز مگه خدا در همون غیر مادی
باشه، وقتی غیر مادی اینجا لا شد شما انتظار نه اینا یک کاسه بشن، ببین الان چی میکنیم؟ مرتب احکام مجردات بحث میکنیم، بعد میگیم روح مجرده، چون مجرده چنو چنان، چون مجرده نداریم. ببینید دقت کنید، چون نمیتونید چون لا انسانه پس اندازش 40 سال بیشتره، نه لا انسان میتونه بالای 2 متر باشه، میتونه زیر 20 سانتی باشه،
یعنی وقتی ایجابی ما فکر میکنیم همه قواعدی که برای یکی شست بگونه،
آره فکر کنیم
باید بار بشه
قواعد تعداد مجرد پیدا میکنیم، بعد میخوایم رو بقیه آقا روح مجرد، اینکه من روز اول با روح مجرد مشکل داشتم، یکیش اینه روح، آقا من قبول دارم روح مادی نیست، آقا وقتی میگه روح مجرده منظورت از کدوم دست مجردات؟ دسته هایی که ربطی به هم نداره، آقا چون روح مجرده، استدلال آیت الله جوادی امامی ببینید اینجا خچش معلوم میشه، چون روح مجرده زن و مرد نداره، آقا اون مجرد که شما میگی یعنی نمادی، کی گفته اگه مجرده پس زن و مرد نداره؟
کی گفته همه مجرد و زن و مرد؟
کی گفت؟ نکته من این بود، مجرد فقط میگفت اینجوری نیست، یعنی ما خیلی جا تو بحث‌های مختلف که میریم جلو یه کلمه گذاشتیم، این کلمه حواسمون نیست، بعدش حالا تو ممکنه مجرداتی، بابا به خدا به پیر به پیغمبر من خیلی اینا رو قبول دارم، اما حرف من این است، نکته من بحث کلاسیک بود، تو بحث‌های کلاسیک خیلی هوشیاری میخواد بفهمیم کدوم کلمه، ببینید خود کلمه مجرد ما رو انداخته جلو، کسایی که منکر مجرداتن بالکل خیلی عقبند. خوب خوبه؟ بله بله
چون میدیدم گیر میافتم،
بله من نکتم همینه، میگم شما نیا کنید بحثای کلاسیک تو کلاس درس انقدر اینو گفته شده، الان سوزنشی دارم مجرد مخالف، من یک کلاس کل بحث کردم کلی کمود اعدام میکنم، میگم آقا من واقعا منکر خدا نیستم، منکر اینا هیچ کدومش نیستم،
ولی خیلی بازه
اونو چطوری اینو من آخه چون شما رشته فلسفه نخوندید، تو فلسفه مجرد خیلی حرف مهمیه، احکام مجردات کلی بحث میکنن. الان من دارم شما میگم روح مجرده پس چیده، شما راحت من پذیرفتی تو کلاس فلسفه بیچاره میکنن الان اعدام هم میکنن، همه من منتظر اعدام شدن بودم که الحمدلله اینجا اعدام نشد. انواع دقت کنید، سوال خوبی کردیشون، دقت کنید ایشون سوالش اینه آیا ما نمیتونیم بگیم مجردات، یه لحظه دقت کنید همه، مجردات اقسام و انواع داره؟ نه. چرا؟ آیا شما میگه اینا اقسام یه چیزند؟
نه.
اساساً اقسام باید تو مقسم مشترک باشه، مقسمی که برای اقسام همیشه مفهوم ایجابیه.
اصلا خودش چند نوعه؟
ببینید شما اگه سلبی سلبی بری مشکل نداره. از روز اول بگو مثلا واقعیت یا مادی یا غیر مادی، غیر مادی ها یا مثلا دارای بعدن یا بدون بعد، بدون بعدها یا اینند یا این، همینجور برو جلویش اشکال نداره. ولی ما هی بر هر کدوم ایناش یه عنوان ایجابی گذاشتیم، عنوان ایجابی که میذاریم هی داریم
ایجابی خودش میشه یه گروه،
یه گروهش میکنیم که اقسامی دارد، در حالی اقسام نداره. واقعا این گروه اقسام مشترک نداره، تنها مشترک شده از اون یکی نیست. نه ببخش
دوستا، در مورد روح که فرض بود که خب روح دیگه زن و مرد به این دیدگاه، اون آیه که شما از درس واحد خلق کردیم، میگه اونو به
اونجا که خیلی واضحه که منظور حضرت آدمه، میگه خلق که من نفس واحده و خلق من ها زوجه ها.
این نفس چیه؟ نفس واحده
چیه؟ یعنی چی؟
یعنی این که میگه خلق که من نفس واحده، آیت الله جوادی آوردی میگن زن هم از همون گوهر وجودی مرد فرق شده.
البته این آیه دو سه تا معنا میشه کرد، یکیش یک معناش اینه که شما بگید که آدم رو خود در دو معنی دومی که میشه مطرح کرد این است که ما را شما از یک حقیقت واحده ایجاد کردیم و زوج اون حقیقت رو، نه آدم ها. یه حقیقت واحده که زوج دارد و زوجش هم از همون حقیقت آفریدیم.
پس اون حقیقت واحده تسکیر و تعنیس
داره، دو زوجیت داره، دو تا معناش هر دوش هم میشه بحث کرده. منتها حالا دیگه خیلی سراغ جای دیگه نه. پس من تا حالا اینجای بحثم ببخشید چون وقتمون فکر کنم تموم شد.
تقسیم سلانی فقط میشه همین انسان و لا انسان، یعنی اینکه به قول شما ایجابی بذاریم اسم ایجابی سلانی نیست.
ببینید سلانی دیگه زوج و فرد سلانیه. ببینید از اون ور بام نیفتید، ایشون نکته ای گفتن من دوباره تذکر دادم، از اون ور بام نیفتید، هر تقسیم سلانی رو زیر سوال نبرید. ببینید زوج و فرد تو اعداد طبیعی کاملا قابل دفاعه، یعنی من نمیخوام همه تقسیم سنای زیر سوال برم، من میگم حواستون باشه تو بحث کلاسیک خیلی تو سری نتیجه میگیرند. شما وقتی فهمیدی یه وادی دیگه هست، یه عالم وایسا، بعد از یه عالم وایسا ممکنه فهمید واقعا یه مفهوم ایجابی داشتی، درست نبود، مولم برداشته بیره، خب الحمدلله. اما اگه نرسیدی سری نگو این که فهمیدیم اون یکی نیست، پس تمام شد. من توی معقولستانی من معتقدم، هنوز نظر شخصی میگه معقولستانی فلسفی هنوز کشکوله، معقولستانی فلسفی فقط این است که اولی نیست، منطقی هم نیست. اما خودش چیه؟ تو این دسته علیت که نسبت داری، وجود که امر نفسیه داری، عدم که هیچی نیست داری، ماهیت که عدم جنسش با وجود عدم فرق داره داری، یه دسته ای داری که کشکوله. نکته من اینه، خیلی وقت ما کشکول ها رو عنوان میذاریم، بعدم تو کلاس های فلسفه بحث میکنیم، احکام میگیم، خیلی از احکام اونم موردن درسته ها، یعنی این احکام که در مجرد میگفتن در اقول درست بود، اون یکی احکامی که فلان عالم دیگه در مجرد گفت در مثلا فرشته ها درست بود، اون یکیش در مورد این درست بود. اما چون هی اینا رو میخوایم با هم همه رو با هم جمع کنیم، نمیشه که آی جوادی و مولی و امام و آی مصباح و اینا همشون متوافق حرف بزنن، هی میخوایم جمع بکنیم گیر میکنیم توش. خب ببخشید این جلسه اون یه مقدار طولانی شد، جلسه بعدی رو نیم ساعت حداقل زمان بذارید. شما
قابل شما نداره از طرف همه بچه‌ها
دادید به من فرستادید رسید
این دوباره به خاطر اینه که
نه شما فرستادید در رسید تو دست من
فرق داره عنوانش به خاطر این زحماتی که تو مدیر
خب میدونم نه من دیگه نه شما از طریق گلابی برای من فرستادید به دست من رسید
چون مدیر گروهی رو واگذار کرد چه که به خاطر زحماتی که مدیر گروه
من
ازتون خواهش میکنم